اقتصادی که از موضوع کرونا آسیب فراوان دیدن و آسیبی هم که دیدن خیلی فراتر از دستبندی که دولت کرده که در واقع فعالیت های آسیب دیده یا آسیب ندیده. نمونه شما عرض بکنم خدمتون، صادر کننده ای که بارش رو فرستاده لب مرز و بارش توی کانتینرش مونده، مرزها بسته شده و نمیتونه بره، کانتینر نمیتونه زمین بذاره، نمیتونه برگرده و مشتریش هم بر معطل هست، طبیعتاً آسیب دیده ولی اصلا در جنبه فعالیت آسیب دیده به حساب نمیاد. ما واحدهای تولیدیمون، واحدهای تجاریمون همه دچار مشکل هستن، حتی برای اینکه برگردن سر کار تعهدات مثلا اظهارنامه‌های مالیاتیشون رو، چه ارزش افزوده، چه معاملات وسیع، چه مالیات عمل کرد، اینها رو در واقع ادا بکنن. اما دولت مهلتی نمیده، بیمه تامین اجتماعی سر وقت میخواد در واقع همه دریافتی‌هاش رو داشته باشه و به این ترتیب ما نمیتونیم به نتیجه برسیم. اقتصاد حقیقت شروعهای فلج شده و با این ترتیب نمیشه عمل کرد. ما باید این رو بپذیریم که شرایط خاص وجود داره، برای شرایط خاص دولت تعدیلات خاص قائل بشه، برای واسطه اقتصادی که تعدیل نیرو انجام نشه اینه برگردن سر کارش. به این ترتیب ما حتما باید در واقع ظرفیت تولید رو از این طریق حفظ بکنیم از طریق نیروی کارش و بتونیم که با توجه به مشتری که پیدا میکنیم، چه در واقع بیشتر در بازارهای صادراتی و تفصیلاتی که برای صادرات اونها هم اتفاق میفته و دولت در نظر میگیره، مثلا این که اگر نمیتونه رفع تعهد ارزی رو در واقع از بین، یعنی اون تعهد رو نگیره، حداقل مهلتش رو بیشتر بکنه برای صادر کنندگان، محدودیت در روش ها ایجاد نکنه. در این صورت ما میتونه امیدوار باشیم که تولیدمون رو من به نظر من به همون سطح قبلی نگه داریم. حالا خیلی انتظار جایش هم در این شرایط نمیشه داشت.
بله بسیار عالی و کارشناسانه سخن گفتید آقای حاج آقا میری که نشان از گستره تجربیات شما داشت. بسیار متشکرم، استفاده کردم. خدا نگهدارتون باشه.
قربان شما، خدا نگهدار.
خب با سید مرتضی حاجی آقا میری صحبت کردم، عضو اتاق فکر کنفدراسیون صادرات ایران، در خصوص وضعیت شعار سال و راهکارهایی که بتوانیم این جهش تولید رو انشاءالله محقق بکنیم. دوازده و 33 دقیقه و همچنان شنونده برنامه مجله خبری و تحلیلی رویداد هستید. بریم سراغ موضوعی که بسیار بسیار میتونه حائز اهمیت باشه در عرصه اقتصاد سیاسی بین الملل و طبیعتاً ایران هم از اون متأثر. اگر که اخبار رو دنبال کرده باشید میدونید که قیمت نفت در سطح جهانی به یک وضعیت بسیار عجیب و غریبی دچار شده و امروز به ثمن بخس داره فروخته میشه، به گونه‌ای که گفته میشه حتی هزینه استحصالش واقعا صرف نمیکنه در شرایطی که مقایسه بکنیم با قیمتی که داره فروش میره. طبیعتا اقتصاد ایران هم یک اقتصاد نفتی است و بیشتر درآمد دولت از قبل نفت تامین خواهد شد و بنابراین این میتونه بسیار وضعیت داخلی ما رو متاثر بکنه و لازمه که بهش بپردازیم از یک منظر کارشناسانه. به همین خاطر دعوت کردیم از آقای دکتر محمد جواد آسمی پور، قائم مقام سابق شرکت نفت ایران، که لطف بکنه و پشت خط ارتباطی ما حاضر بشن و با شما شنوندگان عزیز در این موضوع حائز اهمیت گفتگو بکنن. آقای دکتر محمد جواد آسمی پور سلام بر شما.
مخلص شماییم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان جناب عالی و آرزوی سلامتی برای همه مردم ایران.
سپاس فراوان. آقای دکتر آسمی پور، مستحضر هستید که وضعیت پسا کرونا در عرصه اقتصاد بین الملل وضعیتی است که گفته میشه شاید تنه میزنه به این گریت دیپرشن، رکود بزرگ 1929 تا 1933 و یک رکود عجیب و غریبی احتمالاً کل جهان رو در خواهد نوردید و لذا وضعیت نفت، این یک کالای استراتژیک نظام بین الملل، هم بسیار عجیب و غریب شده و قیمت‌ها شدیداً داره تنزل میکنه که گفته میشه حتی واقعا دیگه ارزش استحصال نداره. خب اقتصاد ما اقتصاد نفتی، وضعیت رو آقای دکتر چگونه تحلیل میکنید؟ خیلی ها نگران هستن از و آینده اقتصاد ایران.
بله عرض میکنم که البته یه تفاوتی نسبت به بحرانهای اون موقع داره، شاید شباهتش به بحران 2009 سقوط بازارهای مالی نزدیکتر باشه. چون امروز اونقدر اقتصاد جهانی در هم تنیده است و در واقع سرمایه گذاری ها یه فضای بازی است که همه تلاش میکنن که کسی شکست نخوره، به خاطر اینکه اقتصادها به هم وابسته هستش، از جمله بحث انرژی که دو فاز داره، یکی اینکه امنیت انرژی جهان به لحاظ ارزان بودن انرژی‌های فسیلی تا 20 میلادی برآورد شده که 70% همچنان به نفت و گاز وابسته است، و انرژی اتمی اگر 300% هم برآورد کردن که رشد کنه، فقط در سبد امنیت انرژی جهان بیش از 7% نخواهد بود، و کشورهای خلیج فارس هم قاعدتا نقش مهمی رو در این بازار امنیت انرژی خواهند داشت. میدونید شما از زمانی که آقای ترامپ آمد، یکی از اتفاقاتی که افتاد استراتژی خود اتکایی در واقع امریکا به نفت داخلیش بود، سوخچیکای زیادی دارن، سرمایه‌گذاری‌های زیادی به خصوص در نفت ماسه‌ای صورت گرفت که هزینه‌های تولید بسیار بالاست، بین 25 تا 35 دلار در کانادا و در آمریکا هزینه‌ها بالاست، و نقش مهمی و سرمایه‌گذاری زیادی رو این بخش انجام داده بودن، و سقوط قیمت‌ها به یک باره در واقع یک شوک عجیبی رو به اقتصاد امریکا وارد کرده، به طوری که آقای ترامپ گاهی اوقات کرونا رو فراموش میکنه و تمام تلاشش رو داره سعی میکنه با رایزنی با همپیمان استراتژیکش یعنی عربستان سعودی و از اون بر روسیه و از اون بر مکزیک و کانادا بتونه در اوپک پلاس در واقع قیمت رو به قیمت متعادل برسونه، چون در واقع همه متضرر میشن، چه تولید کننده چه مصرف کننده، به خصوص این ضرر متوجه تولید کنندگان در دریای شمال که از اینها در دریا بسیار بالاتر از خشکی خواهد در واقع هستش خواهد بود. بنابراین تمام اینها دارن تلاش میکنن که قیمت نفت رو به قیمت متعادل برسونن تا صرفه اقتصادی داشته باشه، سرمایه گذاری در توسعه میادین نفت و گاز تا لزوماً منجر بشود به تأمین امنیت انرژی جهانی.
بله.
لذا باید انتظار داشته باشید مثل 2009-2010 بحران بازارهای مالی که همه آمدن برای حفظ سرمایه خودشون به کمک همه بازارهای جهانی که بتونن از رکود و اون حالت سقوط در واقع بازارهای مالی جلوگیری بکنن، مطمئن باشید که در واقع این دیری نخواهد پایید و حتما در واقع ما برمیگردیم به قیمت‌های متعادل، به خصوص حالا ایران تا دیروز میگفتیم متاسفانه، امروز باید بگیم خوشبختانه، به لحاظی که ما کرونای بحران رو قبل از کرونا داشتیم.
بله.
و عملا در واقع ما کل بودجمون 18 میلیارد دلار با قیمت‌های 50 دلار در واقع وابسته بود به درآمدهای نفت خام، فروش نفت خام.
بله.
که عملا هم نمیتونستیم اون مقدار رو بفروشیم به لحاظ تحریم، شرایطی داشتیم. لذا کمترین کشوری که کمترین آسیب رو خواهد دید ما هستیم، منتها یه درس باید به ما بده جناب آقای سعیدی اگه اشتباه نکنم.
بله.
یه درس باید به ما بده و اونم این است که باید برگردیم به فرآورده های نفتی، به پتروشیمی که هم به لحاظ تحریم ما راحت تر میتونیم مدیریت بکنیم و هم قیمت های عرشه افزوده بالاتری داشته باشه و همین که در داخل میتونیم در واقع ارزش افزوده رو ایجاد بکنیم. پروژه های پالایشگاهی رو من به طور جدی تاکید میکنم، ما متاسفانه از کمیسیون انرژی چیزی ندیدیم، دولت هم متاسفانه خاموش بود. ما باید به ذات نفت رو موظف بکنیم که طرحهای دهگانه پالایشگاهی ما رو مثل پالایشگاه آبادان رو، پالایشگاه دوم آبادان رو، پالایشگاه بندرعباس رو، پالایشگاه شمار رو، اون طرحهای باید اجرا بکنیم. و الانه که مصرف بنزین به لطف کرونا کاهش پیدا کرده، نه به قیمت، نه به لطف اون طرح در واقع افزایش قیمت بنزین.
بله.
ما باید بتونیم روزی 30 میلیون لیتر بنزین اضافیمون رو صادر کنیم، تو این بازار ما راحت تر بتونیم حرکت بکنیم و بخشی از درآمد از دست رفتمون رو در بودجه سال 1399 بتونیم جبران بکنیم. کشوری امروز برنده است که چون هزینه های ما که عمدتا در خشکیه بسیار پایینه، به اضافه اینکه ما یه خاصیت بدی داریم در کشور ایران و کشور خلیج فارس عمدتا، چون میگیم این منبع خدادادیه، قیمت نفت رو در دل زمین حساب نمی کنیم. لذا با هر قیمتی که در بازار باشه بالای 5 دلار برای ما صرف اقتصادی میکنه، به لحاظ بودجه‌ای مالی دارم عرض میکنم، نه به لحاظ اقتصادی. بنابراین برای ما صرف میکنه که تولید کنیم. فرصت امروز این است که ما بتونیم صنایعمون رو بازسازی بکنیم، ظرفیت‌های تولیدیمون رو زیاد بکنیم، به شرکت‌های تولید داخلی، شرکت‌های مهندسین و تولیدکنندگان داخلی فرصت بدیم که در واقع به توسعه میادین نفت و گازمون کمک بکنن. چون ببینید اونی که حرف اصلی رو در بازار نفت میزنه انحصارگره. انحصارگر کسیست که ظرفیت اکتشافاتش، ذخایرش، میزان تولیدش بالاترین باشه. و اگر عربستان امروز طرف رایزنی قرار میگیره به خاطر ذخایرش و به خاطر ظرفیت تولیدشه. ما بتونیم در تابلوی قیمت جهانی مؤثر باشیم، امنیت انرژی جهان رو به انرژی خودمون، به بند ناف انرژی خودمون وصل کنیم.
بله.
تا نتونن به راحتی ما رو حتی تحریم کنن. اگر خط لوله نفت و گاز رو که من سالهای پیش مسئولش بودم، 20 سال پیش اجرا می‌کردیم اون موقع و امنیت انرژی اروپا رو به امنیت خودمون وصل می‌کردیم مثل آلمان و روسیه، باعث می‌شد که کمتر دچار اشکال در دوران تحریم یا کاهش قیمت‌ها می‌شدیم و قطعاً در واقع دست بالا رو در رایزنی‌های اوپک و بازار جهانی نفت داشته. ما بتونیم این ظرفیت‌ها رو افزایش بدیم. این ارتباطی به تحریم و کرونا و اینا نداره. یه تصمیم داخلی و مربوط به در واقع گلیست که ما باید خودمون در مدیریت بزنیم.
بله.
من امیدوارم یک سال باقی مونده از دولت فعلی منجر بشه به بازسازی صنایع نفت و گازمون که بسیارش فرسوده است، منجر بشه به خصوص به توسعه زنجیر، تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز و بهره‌گیری از اون و در واقع تقویت واحدهای داخلی. و نفت موتور محرکه اقتصاد ملی هم هست. هر شغل مستقیم در نفت 35 شغل غیر مستقیم در اقتصاد ملی می‌آفرینه. ما فقط فکر قیمت‌های جهانی و نفت خام و اینها نباشیم. یه فرصت به اعتقاد من که برگردیم تا امروز که تو این 7-8 سال در واقع میادین نفت و گازمون رو هی منتظر بودیم که برجامی باشد آیون از راه برسن، امروز این فرصت خوبی است که صنایع نفت و گاز داخلیمون، پیمانکاران ایرانیمون رو تو شرایطی که دچار رکود هستیم و رکود پسا به قول جناب علی پسا کرونایی رو با صنعت نفت و گازمون میتونیم در واقع تا حدودی ترمز رو بکشیم و در واقع برای بقیه بخش ها هم به عنوان یک متقاضی بزرگ کارآفرینی بکنیم.
اینو
من انتظار دارم، آرزو میکنم که نفت رو امروز یک نعمت بدونیم که میتونه به اقتصاد ملی به عنوان یک تولید کننده، به عنوان یک مولد، به عنوان بخش تولیدی و بخش مهندسی کمک شایانی رو انجام بده.
بسیار عالی. آقای دکتر فقط در خاتمه من میخواستم اینو به عنوان جمع‌بندی بفرمایید که اونطور که من از فهوای کلام شما استنباط کردم این که فرمودید پس به نظرتون قیمت‌ها این رقم‌ها نخواهد ماند و احتمالاً بازار در آینده نزدیک دوباره متعادل خواهد شد.
ضرر اصلی رو امریکا میدونه و اکرام سال انتخاباتی است. سرمایه‌گذاری سنگینی روی صنایع نفت و گاز داشت که سوبسیدهای زیادی رو به این شرکت‌ها داد.
بله.
از تمام 20 میلیون آدمی که فرم بیکاری رو الان امضا کردن بخش عظیمش مربوط به کارکنان صنایع نفت و گاز هست و در واقع دکل‌ها خوابیده، تعداد دکل‌هایی که اونجا بوده در واقع کاهش پیدا کرده و بنابراین قطعاً قبل از اینکه ما نگران باشیم با 18 میلیارد دلارمون هم که تحقق پیدا نمی‌کرد، این آمریکا، عربستان سعودی سر 20 میلیارد دلار در زیان خواهد بود به لحاظ فرق فاصله بین 50 دلار و 20 دلار که امروز هست.
بله.
ببینید این کشوری که با قراردادهای نظامی که بسته بود با آمریکا باز پرداختش قرار بود از این نفت وارداتی باشه و حدود 2-3 شب امس که داره مصاحبه میکنه آقای ترامپ که ممکنه جلوی واردات نفت عربستان رو با آمریکا بگیره.
بله.
بنابراین قاعدتا کشورهای نگران خواهند شد که سهم بیشتری در بازار انرژی و بودجهشون و منابع ملی و برنامه توسعهشون داشتن.
بسیار
ما کمترینه و امیدوارم که حتما هم به 40-50 دلارمون خواهیم رسید. البته یه تابستان گرم که معمولا کاهش پیدا میکنه در تابستان تقاضا رو رو در رو داریم، بستگی داره به این 4000 میلیارد دلار بودجه در واقع تقویتی کرونایی آقای ترامپ و برنامه‌های 500 میلیارد دلاری اروپا که چقدر بتونن در واقع شوک وارد بکنن به اقتصاد. و این تجربه رو داشتن که در بحران 2009 توانستن از پس اون بر بیان با پمپاژ میلیاردها دلار دستان. ببینید من فکر می‌کنم که به لطف در واقع آسیبی که به اونها وارد شده قیمت‌ها خودشو بالا خواهد کشید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر حسین پور، صحبت‌های بسیار کارشناسانه بود، استفاده کردیم، خدا خیرتون بده، متشکرم،
امیدوارم مفید باشه،
شما موفق باشید، قربان شما، خدا نگهدارتون باشه،
خداحافظ.
با دکتر محمد جواد عاصمی پور صحبت کردم، ایشون قائم مقام سابق شرکت نفت ایران بودن. صحبت ایشون رو شنیدید در خصوص وضعیت تاریخی منفی شدن قیمت جهانی نفت و تأثیری که میتونه بر اقتصاد ایران داشته باشه. شنوندگان عزیز، اجازه بخوام خبری رو براتون قرائت بکنم. رئیس جمهور همگیری بیماری کرونا را آزمونی برای تشخیص و ارزیابی کارآمدی همه کشورها و جوامع بشری دانست. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت گفت کشورها در حال رقابت شدید برای سلطه بر ویروس کرونا، یافتن درمان، کوتاه کردن دوره بیماری و پیشگیری از همگیری آن هستند. آقای روحانی افزود در ماه‌های اخیر بشر تقریبا فهمید که در برابر قدرت لایزال الهی و تحولات طبیعت تا چه حد ناتوان است و به رغم همه غرورها و توقترها که در گوش و کنار جهان می دیدیم و اظهار قدرتی که می شد، دیدیم که موجودی بسیار ریز و پنهان و نادیدنی از نقطه آغاز شد و با طی کردن جهان جامعه بشری را گرفتار کرد. اما میریم سراغ آخرین موضوعی که فرصت داریم باشم باشن شنوندگان عزیز در موردش صحبت بکنیم. اگر وضعیت بورس رو دنبال کرده باشید میبینید که علارغم رکودی که در عرصه اقتصادی ما وجود داره، شاخصهای بورس داره افزایش چشمگیر رو نشون میده و این همه رو شاید به نوعی غافلگیر کرده و سوالات زیادی رو در عرصه اقتصادی به وجود آورده که چرا بورس به عنوان یکی از سازمانها و نهادهای اقتصادی کشور از این رکود متضرر نشده و داره رقمهای افزایشی رو نشون میده. خب موضوع حائز اهمیتی، صحبت میکنم با آقای دکتر سعید بیدگلی، عضو شورای عالی بورس و دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران. اگر صدای بنده رو دارن سلام میکنم به ایشون.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان محترم و همکاران عزیزتون، و چون در جریان نبودم نمیدونم مهمان عزیزی دارید.
نه خیر، ما فقط با شما صحبت خواهیم کرد.
من در خدمت
قربان شما. آقای بیدگلی، همونطور که من برای شنوندگانم گفتم، خب وضعیت بورس آمار و ارقام جالبی رو نشون میده. در سال 98 حدود 30 میلیارد دلار نقدینگی وارد شده و حتی در فروردین ماه 99 گفته میشه که 20 هزار میلیارد تومان، حالا اگر این آماری که من دارم درست باشه از رسانه ها گرفتیم، نقدینگی وارد شده. خب با تعجب این که کشور لحاظ اقتصادی در شرایط رکود هست، چرا آمار و ارقام بورس داره افزایشیه، روند افزایشی نشون میده و آیا این خطر حبابی بودن رو نمیرسونه و نباید کسانی که دارن سرمایه گذاری میکنن نگران باشن که خدای نکرده این حباب بترکه؟
اولا خیلی خیلی سپاسگزارم که به این موضوع پرداختید. به نظر من وظیفه رسانه هاست که به ویژه الان که توجه زیادی به بورس شده و مردم بخش بزرگی از نقدینگی خودشون وارد این بازار میکنن، آگاه باشن از فرصت ها و خطرهای موجود در بورس. بنابراین من اتفاقا خواهشم از شما اینه که برنامه های طولانی مدت تری بذارید و من حتما و همه همکارانم در خدمت شما خواهیم بود در اینکه بتونیم بیشتر شفاف راجع به این موضوع صحبت کنیم. ببینید، نکته‌ای که وجود داره اینه که همونطور که گفتید، بالاخره اقتصاد ایران با چالش‌های جدی مواجهه، ولی همچنان می‌بینیم که هم بازار در سال 98 هم در اولین ماه سال 99 تمام رکوردها رو جابجا کرده. البته که از این منظر بخوایم نگاه کنیم که رشد اقتصادی وجود نداره و درآمدهای ایران کاهش پیدا کرده، کمی سخته برقراری ارتباطش با متغیرهای کلان. اما از نگاه حجم نقدینگی کشور و رکود در سایر بازارهای دارایی‌های قابل سرمایه‌گذاری مثل مسکن و ارز و طلا و غیره، اون وقت کاملا توجیه متغیرهای اقتصادی کلانی هم پشت سر رشد بازار وجود داره. عملا آنچه که باعث افزایش شتابان شاخص شده ورود بسیار زیاد نقدینگیه، و خب هر چقدر که این نقدینگی بیشتر وارد بازار میشه، شاخص‌ها بیشتر رشد میکنن، خبرها بیشتر پخش میشه و مجدد مردم تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری دارن، به طوری که ما میبینیم بسیاری کدهای جدید داره وارد بازار سرمایه میشه. البته عدد رقمتون برای ورود پول در فروردین ماه صحیح نیستش، ولی که البته کمی هم محاسباتش به هر حال پیچیده است، ولی به هر حال هممون آگاه هستیم که حجم بزرگی از نقدینگی داره وارد بازار سرمایه میشه و می‌بینیم که این همزمان هم فرصت‌هایی رو ایجاد می‌کنه و هم البته نگرانی‌هایی برای سرمایه‌گذاران داره. اینکه بازار آیا حبابی هست یا نه سوالیه که به نظرم با دقت باید بهش بپردازیم، به این دلیل که تعریف حباب باید بررسی شه. اما به هر حال آنچه که الان باعث رشد بازاره ورود بسیار زیاد نقدینگیه و متناسب با این باید بتونیم ظرفیت‌های بازار رو افزایش بدیم، عرضه‌های زیادتری داشته باشیم، بتونیم بازار اولیه رو در بازار سرمایه بزرگتر کنیم تا پدیده حباب در بازار شکل نگیره. صد البته که امروز خیلی از کارشناسان معتقدند که هنوز سهام بسیار خوب در بازار وجود داره، ولی همچنین در مورد بعضی از سهام نگرانی‌های اینکه بیش از ارزش ذاتیشون دارن معامله میشن هم وجود داره. به هر حال حتی اگر در مورد اون شرکت‌ها هم ما فرض کنیم که این حجم ورود نقدینگی ادامه پیدا کنه به بازار و متناسب با اون عرضه‌های جدیدی صورت نگیره و این نقدینگی نره در بخش‌های واقعی اقتصاد بنشینه، اون وقت نگرانی حبابی شدن وجود داره و ممکنه همچنان قیمت‌ها باز هم حتی رشد کنن.
بله. فقط آقای بیدگوری عزیز خیلی کوتاه، اگر که برای کسانی که با سرمایه کوچک دارن وارد بورس میشن، فقط خیلی کوتاه هشدارهایی رو بخواید داشته باشید.
بله.
که متضرر نشن.
البته خب به عنوان فعال بازار سرمایه خوشحالیم از اینکه بورس تبدیل شده یک مکان سرمایه گذاری و امیدواریم مسئولین هم به این موضوع توجه کنن و دغدغه‌های فعالان بازار رو مرتفع کنن.
بله.
اما اولین نکته اینه که با سرمایه‌های حیاتی و کلیدیشون وارد نشن. خونه نفروشه، ماشینشون نفروشه وارد بازار شه، حتی اگه داره میشنوه که همسایه‌شون 100% بازدهی برده. ببین این مسئله خیلی جدیه. مسئله دوم، توصیه ما البته به ورود غیر مستقیمه، یعنی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری که به ناچار و بر اساس الزامات برخی از اصول مدیریت ریسک رو رعایت میکنن و مدیریتشون در دست نهادهای حرفه‌ایه، یا از طریق نهادهای اختصاصی و حرفه‌ای مثل مشاوران سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌ها وارد بازار شن. البته در این راه ممکنه از برخی از فرصت‌هایی که اگه شناسایی میکنن هم کف کنه، و اگه به عنوان یک سرمایه‌گذاری بلند مدت و جدی دارن بهش فکر میکنن حتما باید آموزش‌های لازم رو هم ببینن.
طبیعتاً
ما توصیه‌مون اینه که کسانی که سهم کمی بیشتر از حالت عادی رو دارن وارد بازار میکنن، خودشون هم توان تحلیل داشته باشن.
خیلی عالی.
و البته همچنین از توان نهادهای متخصصی که مجوز و سازمان بورس و رقابت دار گرفتن
استفاده کنن. بسیار عالی آقای دکتر بیدگلی عزیز، استفاده کردیم. خدا نگهدارتون باشه.
خدمتتون خواهم بود. خدا نگهدارتون.
با دکتر سعید بیدگلی صحبت کردم، عضو شورای عالی بورس، در خصوص وضعیت بازارهای سهام. شنوندگان عزیز، به پایان وقت برنامه رسیدیم. اصلا فرصت ندارم، باید خیلی سریع باهاتون خداحافظی کنم. خیلی متشکر که ما رو شنیدید. به امید اینکه در برنامه‌های بعدی هم در خدمتتون باشیم. خدا نگهدار.
خب خیلی متشکریم از همکارانمون که با شما همراه بودن با برنامه رویداد. خدمتون باید عرض بکنم که بسیاری از هموطنان عزیز و ارجمند آماده میشن برای اینکه نماز اول وقت رو به جا بیارن، برپا بکنن. امیدواریم مورد قبول حضرت حق قرار بگیره. هنگام اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 13:03 است. انشاءالله که شما هموطنان گرامی با کلام خدا به استقبال اذان برید و به استقبال نماز. اذان شعار مسلمانان هست، شعار اسلام هست و شعار مسلمین هست. برپا کنندگان نماز مسلمانانی هستند که معتقدند به اسلام و تسلیم شدند در برابر رضای خدا. دعوت میکنم از این لحظه کلام خدا رو بشنوید، گوش دل و جان بسپارید به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه جاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفعل